سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ خوش آمدید. در این 60 دقیقه گزارش های مختلف خبری را گرد آورده ایم. در آغاز مطالب خبری ما می شنوید که برخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان مسلح در قطر روی آتش بس احتمالی در افغانستان صحبت کردند. این در حالی است که امروز شهر کابل شاهد یک انفجار بود. جزئیات تازه در مورد این انفجار را هم برایتان پیشکش می کنیم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش میشوند. پیش از همه فریبا واحدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. در حمله انتحاری امروز در کابل 2 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. پلیس جرگه افغانستان امروز مقامات امنیتی را به جلسه عمومی این جرگه فراخوانده است و قرار است تیاره‌های نظامی آمریکا امروز انتقال تیم‌های نجات و وسایل به مناطق دوردست نیپال را که از زلزله اخیر متاثر شدند آغاز کند. تفصیل خبرها. قمندانی امنی کابل میگوید که در حمله انتحاری صبح امروز در سرک دالمان کابل 2 تن کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل در صحبت با رسانه ها گفت که حمله کننده انتحاری ابتدا میخواست داخل یک موتر حامل کارمندان اداره لویسارنوالی شود، اما موفق به این کار نشد و خودش را در مقابل موتر انفجار داد. با گفته آقای رحیمی بیشتر قربانیان این رویداد زنان هستند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفت. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. ولیسی جرگه افغانستان امروز مقامات امنیتی را به جلسه عمومی این جرگه فراخوانده است. این مقامات در جلسه امروز در مورد اهداف قرارداد امنیتی و ناامنی‌های اخیر در کشور به اعضای ولیسی جرگه وضاحت خواهند داد. گفته می شود که حنیف اتمر مشاور شورای امنیت، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی، نورالحق علومی وزیر امور داخله، عنایت الله نظری معاون وزارت دفاع افغانستان امروز در جلسه حضور یابند. پیش از این شمار از سناتوران گفته بودند که به دنبال امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن دومنی ناامنی ها در افغانستان گسترش یافته و جنگجویان داعش در کشور حضور پیدا کردند. مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر امریکا در کابل موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را در 3 سپتامبر سال گذشته در حضور رئیس جمهور اشرف غنی در کابل امضا کردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از تجدید حملات مخالفان مسلح در کشور ابراز نگرانی کرده است. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران در کابل گفت که این حملات در ولایات مختلف کشور شدت گرفته است. آقای عبدالله از کارکردهای نیروهای امنیتی افغان قدردانی نموده و گفت که همه باید از نیروهای امنیتی کشور حمایت کنند. رئیس اجرایی حکومت در حال از تجدید حملات مخالفان مسلح خبر می‌دهد که در این اواخر ناامنی‌ها در بیشتر ولایات کشور افزایش یافته است. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. قرار است تیاره‌های نظامی آمریکا امروز انتقال تیم‌های نجات و وسایل به مناطق دوردست نیپال را که از زلزله اخیر متاثر شدند آغاز کنند. یک فروند تیاره ترانسپورتی قوای هوایی آمریکا از نو C-17 و 4 فروند تیاره دیگر اواخر دیروز به کتماندو پایتخت نیپال رسیدند. یک جنرال آمریکایی گفت که پیلوتان امروز پرواز به مناطق دورافتاده را آغاز خواهند کرد. رقم تلفات زلزله 25 اپریل در نیپال به 7250 نفر رسیده و 14000 تن دیگر زخمی شدند. قرار است شی جی پنگ رئیس جمهور چین در جریان مسافرت آیندهش از روسیه، قزاقستان و بلاروس دیدار کند. بر اساس معلومات وزارت خارجه چین، شی جی پنگ نخست در روز پنجشنبه در قزاقستان توقف خواهد کرد و سپس به روسیه خواهد رفت. رئیس جمهور چین به روز شنبه در مسکو در مراسم به مناسبت 70مین سالگرد پایان جنگ دوم جهانی در اروپا اشتراک خواهد کرد. تحلیلگران میگویند که شی جی پنگ مشارکت نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را انکشاف داده است. چین هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای بحری دو کشور تمرینات نظامی را در ماه جوری در بحیره مدیترانه انجام خواهند داد. رئیس جمهور چین به روز یکشنبه هفته آینده این مسافرتش را با دیدار از بلاروس به پایان خواهد رساند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به مایزن درویش اعطا کرد. این خبرنگار و فعال سوریه در حال حاضر در کشورش در بازداشت بسر می برد. او و دو تن از همکارانش به اتهام ترویج اعمال تروریستی در سال 2012 دستگیر شدند. یونسکو برای قدردانی از کار و قربانی که درویش در جریان بیش از 10 سال در سوریه انجام داده، این جایزه را برایش تفویض کرده است. بالای درویش به طور دائمی ممنوعیت سفر وضع شده و وی با اذیت و آزار، بازداشت، شکنجه مکرر مواجه شده است. همسر درویش جایزه آزادی مطبوعات را به نمایندگی از شوهرش دریافت کرد. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که از زمان آغاز جنگ در سال 2011 در سوریه به این سو حدود 100,000 نفر در این کشور بازداشت شدند. شاروال شهر شرقی بالتیمور امریکا دیروز اعلام کرد که قیود شبگردی در سراسر این شهر پایان یافته است. پس از خشونت‌ها در جریان اعتراض‌ها به خاطر مرگ یک مرد سیاه‌پوست، هفته گذشته قیود شبگردی در بالتیمور وضع شد. استیفنی راولنگز بلک، شاروال بالتیمور، در تویتر خود اعلام کرده که دستورش برای وضع قیود شبگردی در سراسر این شهر را لغو کرده و این اعلام فوراً قابل اجرا است. فریتری گری، 25 ساله، با تاریخ 12 اپریل از سوی پلیس دستگیر شده بود و پس از یک هفته در نتیجه زخم‌هایی که در داخل یک موتر پلیس برداشته بود جان داد. بعد بالا وارد شدن اتهام‌ها، بالای 6 افسر پلیس در ارتباط به مرگ گیری، یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز با تاریخ 2 می در بالتیمور راه اندازی شد. و مقام‌ها در حومه شهر جنوبی دالاس امریکا می‌گویند که دو مرد مسلح پس از آن به ضربه گلوله کشته شدند که بیرون از محل یک نشست در مورد کاریکاتور حضرت محمد تیراندازی کردند. گفته شده است که دو مرد با موتر تا به مرکز هنری که میزبان این نشست بود آمده و به یک محافظ امنیتی آتش گشودند. در فیر متقابل پلیس دو مرد مسلح ناشناس کشته شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو زدی. در ادامه برنامه با ستار فروغ باشین.
با تشکر از همکارم فریبا واحدی برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، ساعت 11:07 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی می شنوید که مقام ها می گویند حمله انتحاری امروز در کابل چند کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این در حال است که شماری اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان مسلح در قطر روی آتش بس احتمالی در افغانستان صحبت کردند.
دیدی باشیم هم دیگه فیلمی دید و شاید مسلمی واسی فیلمی که نفاره.
مسئول امور بین المللی شورای عالی صلح بود. والیان جدید هرات و قندهار دیروز در حال بکار آغاز کردند که بسیاری از ولایات هنوز هم از سوی سرپرست های داره می شوند. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. با سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان نیز صحبت داریم. برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش می شوند.
نکو طرف پای سیل، طرف مسائل کوک برای دپ میزنم.
ولوغال نکو، طرف کاغذ و سوالای سیل کردیم، حق تو را خونه خوردیم.
چشمای تا نکش سرم، که باز گرفتم بیش فلومه.
بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ بود، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو زدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار میزبان شما هستم. شهر کابل امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. مقام ها میگویند که این حمله چند کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تمیم اخگر خبرنگار رادیو زدی را از محل حادثه از طریق تلفن در برنامه با خود داریم. آقای اخگر، به برنامه خوش آمدی، جزئیات تازه چی هست؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. صبح امروز یک حمله انتحاری حوالی ساعت 8:20 صبح در ساحه سناتوریم یا کوچه پارلمان که بخش جدیدی از پارلمان در این ساحه نقل مکان کرده و در این موتر مامورین لوی سرنوالی در حال حرکت بود که بیشتر از این مامورین طبقه اوناس بودن، در حصه 500 متری نزدیک به لوی سرنوالی یک فرد انتحار کننده که میخواست به این موتر داخل شود، اما این کار کردن نتوانست. در نتیجه مواد منفجری که همراه داشت او را انفجار داد و بر اساس معلوماتی که شاهدای حینی میتن گفته میشه که 3 نفر کشته و حدود 500 تن دیگر زخمی هستند. اما در این حال قمندان امنی کابل که در این ساحل رویداد حضور داشت و خبرنگاران گفت که 2 نفر کشته و 15 نفر زخمی تا به اکنون ثبت شده است. بله،
افرادی که در این حمله کشته و زخمی شدن همه غیر نظامیان هستند؟
تا جایی که شاهدان عینی می گفتن این افراد همیشه غیر نظامیان هستند. 3 نفر کسانی که زخمی شدن از باشندگان محل هستند که اونا هم زخمی هستند، ولی افراد دیگر که بیشترشان طبقه اوناس هستند کارمندای لوی سارنوالی بودن، البته کارمندای ملکی لوی سارنوالی.
آیا مسئولیت این حمله را تا حال کسی و یا گروهی به دوش گرفته؟
بر اساس اعلامیه که طالبان تا به اکنون گروه طالبان ارسال کردن، مسئولیت این حادثه را اونا با عهده گرفتن.
با تشکر از شما تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، در مورد حمله انتحاری امروز به طور مستقیم گزارش میداد. مسئولان امنیتی کابل میگویند که در این حمله انتحاری 2 تن کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را به دوش گرفتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
در استان بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:12 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شهر کابل امروز پس از آن شاهد یک حمله انتحاری بود و مسئولیت آن را طالبان مسلح به دوش گرفتند که گزارش شده تعدادی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان مسلح در قطر روی آتش‌بس احتمالی در افغانستان صحبت کردند. آنها به روز یک شنبه برای دومین روز در شهر بندری الخور با هم دیدار کردند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، منابع طالبان گفتند در جریان این دیدار توافق کردند که در ماه آینده یک بار دیگر با هم دیدار کنند. اسلام آباد میگوید از مذاکرات در قطر پشتیبانی میکند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
در نشست قطر روی آتش‌بس احتمالی در افغانستان بحث شد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز در اخیر اشتراک کننده های نشست روی مسئله ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با هم اختلاف پیدا کردند. تعدادی از اعضای شورای عالی صلح و نماینده های طالبان به روز یک شنبه برای دومین روز در شهر بندری الخور با هم دیدار کردند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از اشتراک کننده های نشست دیروز پس از بیرون شدن از محل برگزاری نشست در حالی که خنده بر لب داشتند، از صحبت با رسانه ها خودداری کردند. اما یک نماینده طالبان در این نشست ناوقت دیشب با رویترز تلفنی صحبت کرد و گفته است هیئت 8 نفری طالبان به ریاست محمد عباس استانگزی با طرف مقابل رو در رو گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نماینده طالبان که نخواست نامش افشا شود گفته پس از آغاز مذاکرات مقامهای افغان و قیوم کوچی کاکای رئیس جمهور غنی از آنها خواستند تا از جنگ دست بکشند و آتش بس اعلام کنند. با گفته این نماینده طالبان، طرف مقابل آنها را برادر خطاب کرده و از آنها خواسته تا به کشور برگردند و قانون اساسی را بپذیرند. رویترز به نقل از نماینده طالبان نوشته است این تقاضا را نپذیرفتند و افزودند که تا زمان ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان جنگ ادامه خواهد یافت. رویترز می نویسد در نشست دیروز تنها روی این توافق شد که هر دو طرف احتمالاً در ماه آینده در امارات متحده عربی با هم ببینند. مولوی حبیب الله فوزی رئیس روابط خارجی شورای عالی صلح میگوید برای ختم جنگ در افغانستان طالبان مسلح باید با حکومت افغانستان به گونه مستقیم مذاکره کنند. وی درباره بحث ها در قطر چنین گفت: فکر می کنم آگاه شدن از موضع آنها هم مسئله خوب برای افغان هاست و همچنان بحث هایشان غیر مؤثر نیست و شاید در آینده مؤثر تمام شود، اما آرزومند استیم تا مذاکرات به گونه رسمی آغاز و برای قضیه افغانستان یک راه حل پیدا شود. اسلام آباد اخیراً به کابل اطمینان داده بود که شماری از رهبران طالبان آماده مذاکراتند. حکومت پاکستان دیروز گفت از گفتگوها در قطر کاملاً پشتیبانی می کند. پاکستان نگفته است نمایندهش در جریان گفتگوهای روزهای شنبه و یک شنبه در قطر حضور داشت یا نه. خبرگزاری رویترز نوشته است عزیز احمد چودری وزیر خارجه پاکستان با اشاره به نشست قطر گفته که صلح در افغانستان به خاطر صلح در منطقه ضرورت است. بر اساس گزارش‌ها در نشست قطر نماینده‌های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز حضور داشتند. شورای عالی صلح افغانستان که مسئولیت پیشبرد پروسه صلح را دارد، گزارش شده که به طور رسمی در نشست قطر حضور نیافته است. به گفته مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، مولوی عطاالله لودین، معاون شورای عالی صلح و مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا به طور رسمی از حکومت افغانستان در این نشست نمایندگی نمی کردند.
ژکفر احمدی گزارش می داد. بخشی از مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم روی نشست قطر متمرکز است. این روزنامه ها را تا دقایق دیگر مرور می کنیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تأخیر در تقرر مسئولان ملکی و نظامی در ولایت هرات به خاطر انتخاب افراد شایسته بوده است. عبدالله عبدالله این مسئله را به روز یکشنبه به هنگام معرفی والی جدید هرات ابراز کرد. محمد آصف رحیمی وزیر پیشین زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان به تازگی به عنوان والی جدید هرات و همایون عزیزی قبلا وزیر دولت در امور پارلمانی به حیث والی نوه قندهار تعیین شدند. آقای عزیزی هم دیروز از سوی رئیس اجرایی افغانستان معرفی و به کار آغاز کرد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
سرانجام هرات یکی از ولایات کلیدی افغانستان که دستکم 5 ماه از سوی سرپرست این ولایت اداره می شد صاحب والی شد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، محمد آصف رحیمی وزیر اسپک زراعت و مالداری را به صفت والی این ولایت معرفی کرد. آقای عبدالله تاکید کرد که تأخیر در گماشتن والی و دیگر مسئولان دولتی در این ولایت بی‌توجهی رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به مردم این ولایت نبوده، بلکه تلاش شده است تا افراد به این سمت ها گماشته شوند.
تصمیم گیری در مورد مسئولین ملکی و نظامی ولایت تصامیم آسان هم نبوده. امیدوار هستم که با بزرگواریتان این را درک کنین که تأخیر به معنای نادیده گرفتن نه، بلکه به معنای وقت گذاشتن بر انتخاب اصلح بوده.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در جریان یک روز دکتر همایون عزیزی را به صفت والی قندهار و محمد آصف رحیمی را به عنوان والی هرات معرفی نمود. محمد آصف رحیمی وعده سپرد که از تمام امکانات دستاشته خود در این ولایت استفاده می کند تا هرات در بخشای مختلف به خصوص امنیت و اقتصاد رشد چشمگیری نماید.
من امروز کدام وعده خاص خدمت شما ندارم، فقط میخواهم یادآور شوم که تمام امکانات و منابعی که در ولایت هرات موجود است و به دسترس ما قرار داشته باشه برای رشد همه جانبه ولایت هرات به کار میاندازم. موضوع امنیت میخواهم به همکاری مردم شریف ولایت هرات بیشتر تأمین گردد. من تلاش خواهم کرد تا شهرک صنعتی هرات از رونق بیشتر برخوردار گردد.
آقای رحیمی زمان به عنوان والی هرات معرفی می شود که قبل از آن سید فضل‌الله وحیدی به عنوان والی این ولایت ایفای وظیفه می کرد. آقای وحیدی در پی اعتراضات شماری از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه و تعدادی از فعالین جامعه مدنی از سوی رئیس جمهور کنی از وظیفه سبکدوش شد. اصل الدین جامی معاون این ولایت به مدت 5 ماه به حیث سرپرست این ولایت ایفای وظیفه کرد. از آغاز به کار رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان تا کنون 5 تن از والیان ولایات مختلف افغانستان وظایفشان را اشغال کردند. در حال حاضر تنها ولایات هرات، قندهار، فراغ، قندوز و پکتیکا از سوی والیان اداره می شود و کار متباقی ولایات افغانستان از سوی سرپرستانان به پیش برده می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:20 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب برخی روزنامه های چاپ امروز کابل. جمشید حبیب‌زاده را همراهی کنید.
شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به گفتگوهای برخی اعضای شورای عالی صلح با نمایندگان طالبان در یک نشست در قطر و افزایش ناامنی در شمال افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه ویسها در سرمقاله اش نوشته که نشست در قطر و امیدواری مردم در مورد آن. در سرمقاله آمده که در نشست قطر نمایندگان از طالبان، حزب اسلامی و حکومت اشتراک داشته و تمامی آنها مربوط به کشور می شوند که هر روز دهاتن در آن کشته می شود. سرمقاله نویس نوشته است اگر نمایندگان اصلی افغانستان در نشست قطر اشتراک داشته باشند، جنگ تعریف ناشده در این کشور باید خاتمه یابد. با باور روزنامه از اشتراک کنندگان این نشست نمیتوان به یک باره امید تامین صلح را در کشور کرد، اما آنها میتوانند که راه و چاه تامین صلح را روشن سازند. روزنامه چراغ در سرمقاله اش نوشته که آیا با آغاز جنگ طالبان تحت نام عزم انجام مذاکرات صلح ممکن خواهد بود؟ سرمقاله نویز نوشته که رهبران حکومت افغانستان درباره صلح موضع واحد ندارند و همین مسئله سبب ایجاد موانع بر سر راه تامین صلح شده است. روزنامه انصار مقاله درباره ناامنی ها در ولایات شمالی افغانستان نوشته و پرسیده که آیا این ناامنی ها نتیجه یک معامله نیست؟ در مطلب آمده که وزیر داخلی افغانستان گفته که در ناامنی های شمال برخی افراد در داخل نظام دست دارند. مقاله نویس گفته که برخی از اعضای شورای ملی افغانستان هم این مسئله را تایید کرده و گفتند که نام افراد دخیل در ناامنسازی شمال باید افشا شود. در مطلب آمده است که قبلا شمال افغانستان کاملا با امن بود، اما از 3 سال به این سو تلاش صورت میگیرد تا ولایت شمالی ناامن ساخته شوند. روزنامه انیس به نقل از وزیر داخلی افغانستان نوشته که پلیس آماده و مجهز است تا تمامی حملات مخالفین مسلح را در هر نقطه افغانستان مهار کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خبر تازه را دریافت کردیم که درگیری میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا از صبح امروز تا حال ادامه دارد. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت فرا از طریق تلفن در برنامه با خود داریم. آقای فطرت سلام، میشه جزئیات تازه را در مورد این درگیری به ما و شنونده ها بگویی؟
سلام بر شما و شنوانده ها. طوری که شما هم گفتین از صبح تا حال درگیری که گفته میشه بسیار شدید است میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در مربوطات ولسوالی بالابلوک و شارای نمبر 1 یا شارای فرارود که فرار را با شارای هرات قندهار وصل میکنه جریان داره. در امتداد از شارا گفته میشه که ساحه درگیری بسیار وسیع است و تا بین 30 تا 40 کیلومتر در بر گرفته. پیشتر ما با قماندان امنیت فرا هم صحبت کردم، اونا درگیری رو تایید میکنه ولی جزئیات بیشتر نمیده. مگه درگیری جریان داره ولی با مردم محل و آبرینی که از اونجا عبور کرده بود ما صحبت کردیم، اونا مگه درگیری بسیار شدید و در این اوالی صبح حدود 20 تن از مسافرین هم سوی مخالفان مسلح دولت از موتر پایین شده که همه افراد ملکی بوده و گفته میشه 10 تا 15 از اونا پس رها شده و بقیه هنوز هم با اونا. درگیری جریان داره و یک مشکلی که به نیروهای امنیتی البته از محل ما دریافتیم و گزارش داده شده است که پافیان کمک نرسیده به نیروهای تازه نفس، چون راهی که به ولسوالی برابلوک منتهی میشه این راه هم از سوی مخالفان مسلحات مسدود شده و اینجا هم درگیری جریان داره. تفصیلاً مخالفان مسئله دولت در زمان رو چیزی نگفته و نیروهای امنیتی همه که ما جزئیات بدن بیشتر بدن شریک میکنه.
با تشکر از شما احمد شاه فطرت، در مورد درگیری در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا به طور مستقیم گزارش میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
برخی از منابع در یمن گفتند که ائتلاف برهبری عربستان سعودی شمار محدود سربازان را به شهر عدن فرستاده است. گزارش شده که این اولین گروه نیروهای زمینی است که به داخل یمن اعزام شده است. در این حال یک سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی گزارش‌های را رد می‌کند که گویا یک قوای زمینی بزرگ وارد یمن شده است. فشرده گزارش خبرگزاری فرانسه را در این مورد از ژاک فر احمدی بشنوید.
نیروهای ملیشه و نظامیان حکومت یمن از ورود ده‌ها سرباز به شهر جنوبی عدن خبر دادند. بر اساس معلومات برخی از منابع، این سربازان به هدف شرکت در جنگ برای بازپسگیری میدان هوایی بین المللی عدن به این شهر آمدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یک خبرنگارش چندین مرد ملبس با لباس نظامی و مجهز با کلاهای زره و اسلحه پیشرفته را در اطراف این میدان هوایی دیده است. یک مقام حکومت یمن که نخواستن نامش افشا شود به خبرگزاری فرانسه گفته است یک قوای محدود ائتلاف داخل عدن شده و قوای دیگر در راه است. یکی از رهبران پیشتاز یک گروه ملیشه معروف به کمیته های مردمی گفته است سربازان تازه فرستاده شده به یمن آنها را در مبارزه علیه حوثی ها و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن یاری خواهند رساند. این رهبر که نامش افشا نشده افزوده که این سربازان عمدتاً از جنگجویان طرفدار عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن در مناطق اطراف میدان هوایی بین المللی عدن که در تصرف شورشیان است پشتیبانی خواهند کرد. قماندانان دیگر این گروه ملیشه حضور ده‌ها سرباز در عدن را تایید کردند. به گفته آنها اکثریت این سربازان از عربستان سعودی و اماراتند. یک منبع ملیشه ها گفته که حدود 300 سرباز از کشورهای عضو ائتلاف برهبری عربستان سعودی برای نظارت از عملیات بازپسگیری میدان هوایی عدن به یمن فرستاده شدند. در این حال یک سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی گزارش های را رد می کند که گویا یک قوای زمینی بزرگ وارد یمن شده است. احمد اسیری در صحبت با شبکه خبری الاخباریه عربستان سعودی گفت اطمینان می دهد که هیچ سرباز به روز یکشنبه وارد یمن نشده است. اما وی در صحبت با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته تمام گزینه ها روی میز هستند. سخنگوی ائتلاف برهبری عربستان سعودی افزوده که رهبری این ائتلاف از هیچ تلاش برای پشتیبانی از مقاومت در برابر شورشیان دریغ نخواهد کرد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی تحت حمایت ایران و دیگر متحدانشان در 26 مارچ آغاز کرد. حملات پس از آن راه اندازی شد که شورشیان بخش‌های زیاد یمن را تصرف و به سوی عدن پیشروی کردند، جایی که رئیس جمهور هادی پناه برده بود. هادی سپس به عربستان سعودی فرار کرد. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی محمدی از ولایت فاریاب در پیامش از قطر به خاطر میزبانی نشست در مورد افغانستان تشکری کرده و گفته است که باید طالبان و نیروهای امنیتی هر دو فکر کنند، زیرا هر دو افغان هستند و هیچ کشور نمیتوانند صلح در افغانستان بیاورد بجز ای که تمام جناهای درگیر در قسمت ختم جنگ تصمیم نگیرند. محمد نعیم از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس خواهان آغاز کار اعمار سرک حلقوی شده است. خادم از غور از طالبان خواسته است که وطن خود را تخریب نکنند و هموطنانشان را نکشند، برای ترقی و پیشرفت افغانستان صلح نمایند. از همراهیتان تشکر. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو زودی. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر صحبت مفصل داریم با سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان. همچنان برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ در انتظار شماست. حالا فریبا واحدی فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش می کند.
قماندانی امنیه کابل میگوید که در حمله انتحاری صبح امروز در سرک دارلمان کابل 2 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. قماندان امنیه در صحبت با رسانه‌ها گفت که حمله کننده انتحاری ابتدا میخواست داخل یک موتر حامل کارمندان اداره لویسرانوالی شود، اما موفق به این کار نشد و خودش را در مقابل موتر انفجار داد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از تجدید حملات مخالفان مسلح در کشور ابراز نگرانی کرده است. عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت که این حملات در ولایات مختلف کشور شدت گرفته است. ولسی جرگه افغانستان امروز مقامات امنیتی کشور را به جلسه عمومی این جرگه فراخوانده است. این مقامات در ارتباط به اهداف قرارداد امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن و ناامنی‌های اخیر در کشور به اعضای ولسی جرگه وضاحت خواهند داد. قرار است طیاره‌های نظامی آمریکا امروز انتقال تیم‌های نجات و وسایل به مناطق دوردست نیپال را که از زلزله اخیر متاثر شدند آغاز کنند. قرار است شی جی پینگ رئیس جمهور چین در جریان مسافرت آینده‌اش از روسیه، قزاقستان و بلاروس دیدار کند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو جایزه سالانه آزادی مطبوعات را به مایزن درویش اعطا کرد. و شاروال شهر شرقی بالتیمور امریکا دیروز اعلام کرد که قیود شبگردی در سراسر این شهر پایان یافته است.
رادیو آزادی هم روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. تا دقایق دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. اما پیش از آن صحبت داریم با سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان. حمید مومن مسئول رادیو آزادی در کابل این صحبت را با استیفن اسمیت انجام داده و سوالات را از وی در مورد وضعیت امنیتی این کشور به خصوص افزایش تحرکات مخالفان مسلح در شمال افغانستان و موجودیت جنگجویان خارجی مطرح کرده است.
خب آقای اسمیت، از اینکه بر ما فرصت مهیا ساختید تا در رابطه با بعضی از مسائل امنیتی کشور با شما صحبت داشته باشیم سپاسگزاری میکنم. در نخست میخواستم نظر شما را در رابطه با عکس العمل نیروهای امنیتی افغان در رابطه با بعضی از چالش ها به خصوص در شمال در حملات اخیر مخالفین مسلح واکنش را که نیروهای امنیتی افغانستان نشان دادند، این واکنش شما چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آیا نیروهای امنیتی افغانستان توانستند که از خود مناسب
شما می دانید که افغانستان یک کشور بزرگ است. طالبان و مخالفان مسلح در همه مناطق حضور دارند. در برخی از مناطق بعضی اوقات طالبان نیرومندتر می شوند و برای محو آنان حداقل 2 هفته نیاز است. در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان عساکر بیشتر را ارسال می کنند تا مشکلات امنیتی کندوز را حل نمایند.
خب باز هم به شمال باقی می مانیم، شمال شرق البته. بعد از حمله اخیر گروه طالبان در قندوز در رابطه با عکس العمل نیروهای امنیتی افغان پرسش های از طرف مردم و حتی بعضی از اعضای شورای ملی مطرح شد که گویا این نیروها به صورت درست آموزش ندیدن و تجهیز نیستن. از همون خاطر است که طالبان تانستن منطقه گرتپه را تصرف کنند. شما این مسئله را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این مورد من معلومات ندارم. می توانید این سوال را با وزیر دفاع مطرح کنید، اما به نظر من نیروهای امنیتی خوب آموزش دیدند. تجهیزات خوب دارند. من میگویم که آنان دلاور هستند، به خاطری که برای مردم افغانستان در برابر طالبان می جنگند. آنان در میدان جنگ هستند و جنگ خود را می جنگند. شما باید به آنان افتخار کنید، به دلیل این که همه روز زندگیشان را در قندوز با خطر مواجه می کنند.
دقیقا، در حال حاضر یک نگرانی دیگر که در مورد افزایش جنگجویان خارجی در افغانستان وجود دارد، مقامات حکومتی و بسیاری از مردم گفتند که بعد از عملیات نظامی پاکستان در آن طرف خط دیورن شمار زیاد از مخالفان مسلح به افغانستان رو آوردند. این پدیده چگونه تهدید به امنیت و ثبات در افغانستان بوده میتواند؟ شما این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
من میگویم که این یک مشکل موقتی خواهد بود، چون زمانی که این جنگجویان خارجی مستقر شوند و هنوز هم بخواهند در برابر نیروهای امنیتی افغان بجنگند، نیروهای امنیتی در برابر آنان خواهند جنگید. و من میگویم که تا ختم این فصل جنگ ما برای این مشکل یک راه حل را جستجو خواهیم کرد.
طوری که ما با مقامات امنیتی افغان نیست صحبت نمودیم، یگانه نگرانی آنان در مورد جنگجویان خارجی است که آنها آموزش خوب دیدن و تجهیزات خوب دارند و با گفته آنان ممکن این گروه یا این جنگجویان خارجی تهدید و یا یک چالش بزرگ در برابر نیروهای امنیتی افغان باشند. اگر به بخش معلومات استخباراتی بیایم، در مورد این جنگجویان شما چی میدانید؟ آنها کی هستند و از کجا به افغانستان آمدند؟ و در آخر در مورد توانایی و تاکتیک های جنگی آنان شما چی میدانید؟
من این گونه معلومات را ندارم، اما در مورد طالبان و جنگجویان خارجی چیزی که میدانم این است که آنها نیروهای پیاده هستند و جنگهای زمینی انجام میدهند. آنان از طریق هوا و سلاح‌های ماشینی پیشرفته تجهیز نیستند، اما نیروهای امنیتی افغان از طریق هوا، نیروهای هوایی خودشان، سلاح‌های ماشینی پیشرفته و هلیکوپترها تجهیز هستند که آنان را به خوبی حمایت میکند. من میگویم هرقدر که افراد مخالف آموزش دیده باشند، نیروهای امنیتی افغان در برابر آنان موفق خواهد شد.
با اساس گزارش ها آنان در برخی از مناطق سمت شمال افغانستان قمانده طالبان را به دوش گرفتند و بالای نیروهای امنیتی افغان حمله میکنند و به خصوص در قندوز برخی از مناطق را مانند گورتپه و امثال آن تصرف کردند. شما این وضعیت را چگونه بررسی میکنید؟ آیا امکان دارد که آنان کدام تهدید یا چالش را در سمت شمال افغانستان ایجاد کنند؟
چیزی که در نخست میخواهم بگویم این است که من در آن مورد معلومات بیشتر ندارم، اما میخواهم بگویم که این یک مشکل موقتی است. امروز صبح اطلاع به دست آوردم که آنان بالای این موضوع کار میکنند. تا زمانی که این مشکل حل نگردد، آنان در آنجا عملیات خواهند کرد و شما باید با آنان موقع بدهید، چون این بسیار مشکل است. آنان جنگ میکنند و به نظر من در دو هفته دیگر این مشکل در آن منطقه حل خواهد شد.
شما گفتید که این مشکل موقت است، هدفتان از این گفته ها چی است؟
بله، یک مشکل موقتی است، به خاطر اینکه نیروهای امنیتی افغان این مشکل را حل خواهند کرد. آنان در محل هستند، تقویت می شوند و در حال حاضر حل مشکل گورتپه یک تلاش اساسی است.
آقای اسمیت، در کنار این جنگجویان خارجی که از آسیای میانه به افغانستان می آیند، یک تهدید دیگر هم از گروه دولت اسلامی موجود است. آنان در زابل، هلمند و برخی از مناطق دیگر افغانستان افراد را استخدام می کنند. آیا شما فعالیت آنان را ارزیابی کرده اید یا زیر کنترل دارید که اینا چی میخواین و چی چیز را انجام بدن؟
ما گروه دولت اسلامی را از نزدیک تعقیب میکنیم. هر دو جنرال کمبل و رئیس جمهور غنی گفتند که این گروه در افغانستان حضور دارد، اما از زمانی که آنان برای اولین بار خود را نمایان ساختند وقتی کمی میگذرد. پس من تا هنوز در این مورد تخمین زده و یا ارزیابی کرده نمیتوانم. چیز دیگری که من میدانم، افراد بهتر از من بالای این مسئله کار میکنند. هر زمانی که در این مورد معلومات زیاد به دست بیاوریم با شما شریک خواهیم کرد. در حال حاضر شایعات زیادی در این مورد در مطبوعات و در گفتگوها وجود دارد.
خب آقای اسمیت، اما رئیس جمهور افغانستان شخصا گروه دولت اسلامی را یک تهدید جدی برای این کشور و منطقه خوانده است.
بله، شما میبینید که گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه چگونه فعالیت میکند و دقیقا اگر آنان با همچو شرایط کار کنند یک مشکل جدی خواهد بود. اما در حال حاضر در مورد توانایی و ظرفیت آنان معلوم معلومات به دست ندارم.
خب اگر دوباره به بحث عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در سمت شمال بگردیم، چگونه همکاری ها از لحاظ استخباراتی یا عملیاتی با نیروهای افغان شما دارید فعلا؟
من این گونه معلومات را ندارم و اگر داشته هم باشم این از جمله معلومات محرم عملیاتی است، به خاطری که در حال حاضر در جریان است. ما اکنون ماموریت مشوره دهی را داریم. ما نیروهای امنیتی را مشوره می دهیم، آن حمایتی است که ما انجام می دهیم.
آقای اسمیت، اگر نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح ناکام شوند، البته هدف از این پرسشی است که اگر نتوانند که جلوی حملات گسترده مخالفین را در فصل عملیاتی بگیرند، در اون صورت عکس العمل نیروهای ناتو که در افغانستان فعلا مستقر هستند چی خواهد بود؟
این از توان من بلند است تا در این مورد صحبت نمایم، چون این یک تصمیم بزرگ است و مقامات بزرگی هستند مانند رئیس جمهور و جنرالان چهار ستاره تا در این مورد تصمیم بگیرند.
استفن اسمیت، سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان، به سوالات رادیو آزادی پاسخ میداد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی پخش می شود. نخست این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، من الیاس صالح شما را به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. قسم معمول اولا خبرهای ورزشی را مشنوید، با امتداد آن گزارش و در اخیر یک مصاحبه داریم که به سمع شما میرسانیم. اولا خبرهای ورزشی.
مسئولان پهلوانی افغانستان میگویند با سلسله مسابقات زونهای شهر کابل، مسابقات ورزشکاران 16 و 17 سال زون غرب کابل روز دوشنبه برگزار می شود. یونس ایران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان، برای آزادی گفت در این مسابقات حدود 300 ورزشکار اشتراک می کنند که از میان آنها 40 ورزشکار در تیم زون غرب کابل جذب می گردند. وی افزود هدف از این مسابقات انتخاب بهترین چهره ها برای تیم های زون ها و راهیابی آنها به مسابقات ملی پهلوانی می باشد. با گفته آقای حیران، مسابقات ورزشکاران 16 و 17 سال زونهای مرکز و شرق قبلا برگزار گردیده و مسابقات زونهای جنوب و شمال با ادامه این مسابقات را اندازی می شود. مسابقات پهلوانی زونها در رده های سنی مختلف از دو ماه بدین سو آغاز و تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت. فلوید میویدر، قهرمان بوکسینگ جهان، با شکست عریف خود در این مقام جای خود را حفظ کرد. در یک بازی دیدنی شب شنبه، میویدر 38 ساله با شکست دادن مانی پاکاو، عریف خود توانست از ریکاردش به حیث قهرمان بوکسینگ جهان دفاع کند. فلوید میویدر توانست در راوند 12 عریفش پاکاو را شکست بدهد. میویدر در 48 بازی بین المللی توانسته است تمام عریفان خود را شکست بدهد. میویدر تا به حال 5 بار لقب قهرمان بوکسینگ جهان را به دست آورده است. این بازی در استادیوم ورزش MGM لاس وگاس آمریکا با حضور داشته بیش از 16,000 بیننده انجام شد.
شما شنونده برنامه ورزشی از رادیو آزادی هستید. ورزشکاران ولایت قندوز میگویند ناامنی های اخیر هیچ تاثیر بالای ورزش آنها نداشته است. آنها میگویند نسبت علاقه ای که آنها با ورزش خود دارند هیچ وقت از بازی دست نخواهند کشید. در این حال آمر ورزشی ولایت قندوز میگوید پلان های آنها به شکل عادی در جریان است و هیچ نوع سکتگی در مسابقات آنها نیامده است. گزارش را در همین مورد به تفصیل میشنویم. در میان ولایت های ناامن، قندوز یکی از ولایت های شمال شرقی کشور است که همواره مردم این ولایت از ناامنی در بعض ولسوالی های آن رنج می برند. با وجود این همه مشکلات، ورزشکاران این ولایت می گویند که ناامنی مانع اشتراک آنها در مسابقات نمی شود. این ورزشکاران می گویند در هر حالت در مسابقات اشتراک خواهند کرد. ذکرالله و عبدالحکیم، دو تن از این ورزشکاران، در صحبت با رادیو آزادی چنین می گویند.
با ورزشکار کاری ندارن دیگه، اگر جنگ هم میشه در بیرون های داخل شهر نیست، در اختاج هست مثلا در پشلاقای شهر زده باش دور جای هست، از شهر 10 کیلومتر تا 20 کیلومتر را دور هست، اونجا جنگ هست. وقت که من گفتم با نیروی امنیتی ایجا آموز های ورزشی ما آموز های فراسونی ما به تماس هستن، هر لحظه دیگه جریان ها برشان گزارش میتن دیگه، این کدام تاثیراتی نداره بالای فوتبال بالای ورزش ولسوالی امام صاحب، حیات انسان در خطر است، دیده دیگه وضعیت دیده دیگه. ما
مسابقات لیگ برتر فوتبال کندز از 2 هفته بدین سو، در حالی که در چند کیلومتری شهر صدای فیر مداوم جنگ میان نیروهای افغان و مخالفین شنیده می شود، در جریان است. ورزشکاران کندز می گویند در تلاشند با ادامه مسابقاتشان در همچون شرایط جنگی زمینه آمدن صلح را مساعد سازند. از سوی هم آمر ورزشی ولایت کندز می گوید چندین رشته ورزشی در حال حاضر در این ولایت از سوی ورزشکاران به پیش برده می شود.
با بسته باید که امکیش دیگه فقطن ورزشکار نمی باشند، مسابقاتشان هست در کلاب ها هم مسابقات دیگه تکواندو از کانتوار کنند در کلاب، وزن برداری پرورش آدم کلشان در کلاب ها تمرین میکنند. فعلا وضع بسیار خوب است، اندازه دیگه که نیست، اما اطراف ها مثلا یک 15 20 کیلومتری است مرکزش هست همون طرف ها.
آقای رحیمی میگوید در حال حاضر لیگ برتر فوتبال کندز ادامه دارد و برترین فوتبالیست های این ولایت با هم بر رقابت پرداخته اند. کارشناسان ورزشی با اینکه ورزشکاران در حالات جنگی نیز حاضر به ادامه فعالیت هایشان هستند، این فعالیت ها را مورد انتقاد قرار می دهد. این کارشناسان می گویند که از همه اولتر جان ورزشکار اهمیت دارد، نه اینکه برای پیشبرد امور ورزشی در حالات جنگی و خطرناک نیز مسابقات تدویر گردد. با آنکه تلفات ورزشکاران در جنگ ها و حالات خطرناک در 10 سال گذشته نسبت به ملکیان دیگر کمتر می باشد، ولی واقعی پکتیکا و لغمان از جمله شدیدترین واقعات بودند که ده ها ورزشکار و جوان در آن تلف شدند. شنوندگان عزیز، گزارش این هفته را شنیدید. حال نوبت می رسد به مصاحبه که با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان انجام داده ایم. آقای عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان، به برنامه این هفته ما خوش آمدین.
تشکر.
زنده باش. اعضای جدید کرکت بورد افغانستان مقامات بلند رتبه هستند. به نظر شما چقدر چنین نوع عضویت های بلند رتبه بالای کرکت بورد افغانستان تاثیر داره؟
تشکر. واقعا یک جای افتخار است برای ما و ما هم افغانای ما و شما کسمرای کرکت علاقه دار. از طرف رئیس جمهوری افغانستان یک فیصله بجای بود، ما اشخاص که تعیین شد به صفت بورد ممبر سرت شزیرای کابینه دولت اسلامی افغانستان است، همچنان رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان هم عضویت این بورد داره. ما امیدوار هستیم انشاءالله ولایت فدرال آینده به روز چهارشنبه اولین مجلسی بورد کرکت افغانستان ممبر بورد کرکت افغانستان دایر میشه. کمیتی اجرایی کرکت بورد افغانستان هم در این مجلس اشتراک میکنه. انشاءالله مسلمان ما که هر چیز دستاور داشتیم فریضی باز میشه، بالاخره مراپور یا تمام گزارش به شورای بین المللی کرکت گذاشته میشه ان شاء الله.
فضلی صاحب، درباره بازیکن‌ها میخواستم پرسان کنم، قرار است بازیکن‌های تیم ملی برای مسابقات 4 روزه به اسکاتلند بروند. آیا افغانستان معیار را پوره کرده و به چی رقم و به چی شکل در اینجا اشتراک میکنند؟
واقعا تیم کشور ما شما میالی آمادگی داره، در ولایت ننګرهار تیم تمریناتی داره، اونجا هم تازه مجربی خود افغانی ما و شما همراه تیم ملی هم اینجا روزانه تمرینات میکنه. انشاءالله ما امیدوار هستیم برای مسابقات 4 روزه کشور اسکاتلند میریم، آمادگی کامل برشان گرفتیم. 8-10 روز هم در خود شهر کابل انشاءالله و عزیز در همین میدان کار شروع است. بعد از اینکه از جلال آباد آمد به کابل بخیر، همینجا آمادگی انشاءالله برشان میگیرم. ترینر تیم ملی هم از خارج آمده، فعلا در کابل حضور داره. انشاءالله ما امیدوار هستیم به خاطر ازی که در هیچ تورنمنت یا در هیچ سفر بسیار جوانای نو برای ازی جای داده شد، انشاءالله ولادیز ما امیدوار هستیم که یک دستاورد خوب داشته باشیم.
با عنوان سوال آخر آقای فضلی، میخواستم بپرسم که شورای جهانی کرکت بعد از ختم جام جهانی 2015 گفته بود که تیم های افغانستان و آیرلند با تیم های بزرگ جهانی بازی میکنن، آیا در این مورد کدام پیشرفت صورت گرفته یا نه؟
بالکل رئیس عمومی کرکټ بورډ افغانستان همچنان رئیس اجرایی کرکټ بورډ افغانستان امرای تیمای قوی جهان مثل هندوستان، انگلستان، بنگلادیش، زیمبابوی د امید تماس هستیم، د مذاکرات هستیم. انشاءالله العزیز ده امین نزدیکای نزدیک انشاءالله العزیز از طریقی رسانی شاید شما خبر شوید چی یک سیریز هم انشاءالله برای میندازیم. کوشش میکنم تا 2019 همین پروگرام افتیپی که از طرف شورای بین المللی برای تیم آیرلند و افغانستان داده شد، بعد از این اداره کرکټ بورډ افغانستان کوشش میکنه چې همراه مو تیمه که د عضویت دائمی شورای بین المللی کرکټ داشته باشه، همراه مو تیمه به بازی میدان برویم او انشاءالله آمادگی هم زیاد است، چون ما و شما میفهمم هموطنان ما و شما به می انتظار است چی وقت تیم کشوری ما و شما همراه هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، همچنان انگلستان به بازی میدان برارد. نما انشاءالله تعالی دمی کوشش هستن که به بسیار وقت نزدیک اما تر مسابقات هم برای بندازد.
آقای عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، بسیار زیاد تشکر از وقت شما.
شما تشکر.
شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد که با مطالب جدید ورزشی دوباره برمیگردیم. خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. بعد از خبرها و گزارش‌ها نوبت برنامه ما رسید و آشپزای مربای مرچ، مربای مرچ را که چمچه زده و شور داده تیار کردن با خود آوردن که شما نوش جان کنین. ایره بگوین که با شعارهای تاریخ تیر شده و کنه چطور هستین که مچم حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، سپردن کار به اهل کار و این قسم گپا. ما خواه از شنیدن ای گپا و شعارهای تکراری خسته شدیم، چون می فهمیم که کلش گپ است اما عمل درک نداره. امیدوار هستیم که روز برسه که سیاست مداران شعار نتن و مرد عمل شوند. به امی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ ای افتر باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. در شروع برنامه یک نامه پرسوز اما خطرناکه که به آدرس برنامه آمده تقدیم میکنیم. ای که در این نامه چی نوشته شده اینه بشنوین.
بنده یکی از باشندگان سابقه دار منطقه پایینک و کوچه بالاگک هستم. از شما چی پد کنم این نامه پرسوزه که نمشته میکنم؟ گریه دلبایم و خنده در چشمایم موت میزنه. در منطقه ما یک وقت یک نفر زندگی میکرد که بسیار خطرناک بود و تمام مردم منطقه از دستش روز نداشتند. ایر لطکو اور لطکو روز تمام روز لطکو به مردم کارش بود. خلاصه مردم قریه دست یکی کردن رفتن و در حکومت از دست یادم شکایت کردن. گفتیم برو حکومت که خبر شد مشکل حل میشه و اصلاحش میکنه. ایره نگو که حکومت به خاطر ای که مردم بدبینش شده یک چند نیل سلا و نفران برش داد تا امنیت او را بگیرن و مردم منطقه ماند و ظلم ای آدم ظالم. خلاصه چند سال تیر شد و حکومت تغییر کرد. با خود گفتیم اینال وقتش از که حق بقدار برسه. تمام مردم قریه جمع شدن که از دست یادم شکایت کنن. دیدیم که یادم که مردم از ترس برش لالا بدخور می گفتن و سرکارش با چرس و تریاک و پودر رو دیگه و دیگه بود. یک دفعه به عیس ولسوال منطقه پایینک و کوچه بالاگت مقرر شد. خلاصه ده ای حکومت هم ای آدم قدرت داشت و بالای مردم منطقه تا که تانست به بانه های مختلف حق مردم خورد و مردم به ناق بندی کرد. دمی وقت حکومت باز تغییر کرد و آوازه شد که حکومت جدید تصمیم گرفته تا ناقضین حقوق بشر و کسایی که بالای مردم ظلم کرده را محکمه میکنه. با شنیدن ای گپ مردم منطقه ما خوش شدن و گفتن که اینال وقتش است و دندانا را به هم ساییدن. امو بود که مردم منطقه با نوشتن یک غریزه خواهان گرفتاری این نفر که یک باره گم شده بود شدن. غریزه را گرفته رفتیم به کمیته عدل و دادرسی آدم ها. وقتی داخل دفتر شدیم با یک چیز غیر مترقبه روبرو شدیم. کسی را که می خواستیم امر گرفتاریش بگیریم و محکمه شوه به حیث رئیس عمومی کمیته عدل و دادرسی آدم ها مقرر شده بود و با ما از تمسخر بروتک می زد.
شنونده‌های عزیز، خبرنگار مربای مرج هفته گذشته با یک کارشناس مسائل اعصاب خرابی و بی‌حوصلگی یک مصاحبه را انجام داده. مصاحبه را خوب با دقت بشنوین، اما فکرتان باشه که زیر تاثیر گپای کارشناس صاحب نرین. بشنوین.
برای ما بگوین که علتهای اعصاب خرابی کدام ها هستن. اول خودتون این نامت برای ما بگو. خلاص که دیگه وقت نداریم که میجا بشینیم.
پشو پشو زیاد چونگ نزن. هیستو کم آیکا که ما برات گپ بزنم. این مریضی علایم زیاد داره. به طور مثال میفهمی که چی میشه سر یک نفر که اعصاب خراب باشه؟ ها
نه کارشناسه، چی میفهمم؟
سر مردم قار میشه، داد میکشه، چیغ میزنه. دانش در وقت گپ زدن دستی که بلند بلند گپ میزنه قف میکنه. و حالت برش دست میده که نمیفهمه که چی میکنه. نکو طرف پای سایل، طرف مسایل کوک برش گپ میزنم.
چی؟ غلوغل نکو، طرف کاغذ و سوال های سایل کردیم، حق تو را خونه خوردیم.
چشمای تا نکش سرم که اگه باز گرفتمت کالای ششتکی واره میشپلومت.
آنه سوال کنم یا نه؟ بابا فکر ما را خراب کردی تو آدم.
سوال کو که ما برات جواب میتم، اما چشمات سر من نکش. گپای ما مانده. چی میگفتم؟ چی میگفتم؟ کسی که اعصاب خراب است همیشه بی حوصله میباشه.
خب گپایت خلاص شد. اگه گفتی چی تداوی داره این مرض اعصاب خرابی؟
پیش بگی مایکه که صدایم صاف شنیده شوه. بدبخت گپا میفهمی یا نه؟
خب گپت بزن دیگه.
تداوی چی داشته باشه؟ یه رقم مریضا باید بستر شوند تا زیر تداوی دکتر مالش قرار بگیرن. دیگه رقم تداوی نداره، فهمیدی یا نه؟
اگه دو نفر که اعصاب آرزوش خراب باشه اگه روبرو شوند چی میشه؟
چی میشه دیگه؟ کته که دیگه خود جنگ میکنن. مایکه پیش بگی نه، مرا مایکه که من خودم بگیرم. ای بابا اعصاب مرا خراب کردی، گاهی ده ای دستت میگیری گاهی ده او دستت. اشتاکو نیستی.
مرا مایکه مرا از خانهت خونه آوردی. پس گو برو دیگه. تشکر از مصاحبت، برو.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه سر به جلسه افتوار اوزه 66 امنیتی میزنیم و میشنویم که راجع به چی موضوع با هم جلسه دارند.
همکارای عزیز و مشاورین ارجمند، جلسه استراری ما به خاطر است که ما یک نفر پودری را گرفتار کردیم و نظر به راپوری که به ما داده شده ای آدم پودر فروشیان میکنه. سربازای ما هر قدر کوشش کردن که از زبانش اقرار بگیرن که پودر از کی و از کجا میخره موفق نشدن، چرا که زیر تحقیق و لطکوب زوف کرده. و دیگه حال شما مشوره بتین که چی کنیم که تی آدم. مشاور صاحب لمبریک، شما چیزی میگفتین؟
صاحب من فکر میکنم که باید این مجرم ایلا کنیم و تعقیب کنیم که با کی ارتباط داره. دیگه چاره نیست و چاره دیگه هم نداریم.
مشاور صاحب شما مجب مشوره میتین. ما کی نفر داریم که تعقیب کنه؟ نفر بره پیره نیست دوزه، تو میگی تعقیب کنه. یک دو نفر که هست میره ناق در تعقیب خودشان پودری میشن.
صاحب، ما یک مشوره دیگه میتونم شما را.
بگو مشاور صاحب لمبر دو، چی کنیم؟
صاحب، ما میگم که خوب لطش کنین که بفهمه گپا که پودر فروختن یعنی چی؟
مشاور صاحب لمبردو، من پیشتر گفتم که آدم طاقت لطن نداره. تو میگی که خوب لطش کو که اقرار کنه. میمره نقد غمش میمانیم. سربازا دو سوت ازدش زوف کده. مشاور صاحب لمبرسی میخوای چیز بگویه، بفرماین.
صاحب، من رایش یافتیم. یک کار کنین بسیار آسان. گفتین که آدم طاقت لط خوردن نداره، برین یکی از همسایه‌هاش که خوب و متو تکره باشه و طاقت صوت خوردن داشته باشه بیارین و ازش اقرار بگیرین. خیر خلاص.
آفرین مشاور لمبرسی، همیشه مشورای خوب میتی. سربازا.
بله صاحب.
بدوین یک قیش و قومش کمت و چاق و چله و جاندار باشه، بیارینش و به عوض ای پودری موردنی لطش کنین و ازش اقرار بگیرین.
این مربای مرچه جاوید فیضی تیار کرده بود که در پخته شدنش شاه محمد نوران، راتب ندیم، منان حمیدی، صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و آصف پیمان ما را کمک کرده بودند. تا هفته آینده و مربای مرچه دیگه، خداحافظ.